خدایا، یعنی می شود؟ اصلا چنین چیزی ممکن است؟
حبیب با خودت چه میگوی مرد؟
زن، اگر بدانی دیشب چه خواب شگفتی دیدم.
خواب دیده ای؟
آری.
خب خیر باشد انشاءالله.
با خدا که خیر است، خیر است زن.
حال بگو بزنم که چه دیده ای که چنین ذوق زده هستی؟
خواب دیدم که مولای من ابوالحسن به خانه ما آمده است. به خانه ما.
چه گفتی؟ به خانه ما؟
آری به خانه ما.
یعنی چنین چیزی می شود؟ ما و این سعادت، امام و این خانه گلین و ساده. چه میگویی حبیب؟ چنین چیزی محال است. فقط در خواب دیده ای.
حق با توست. اگر ایشان در شهر ما اتراق کنند، باید بهترین سرای این شهر را در نظر گرفت که سزاوار ایشان است. اما بانو، چرا من چنین خوابی دیدم؟
خب معلوم است دیگر، به واسطه این که تو به مولای من زیاد علاقمند هستی و مدام به ایشان فکر میکنی. خب این طبیعی است که این خواب رو دیده ای. اصلا شاید نیمی از مردم این شهر همچون تو چنین خوابی دیده باشند.
این هم سخنی است بانو، اما حتی خوابش هم شیرین بود. شیرین هست، باور کن.
میگویم حبیب، شاید تعبیر خواب تو آمدن ایشان به شهرمان باشد.
شاید بان.
هنگامی که امام رضا علیه السلام در سال 200 هجری از مدینه به دعوت و اجبار مأمون به سوی خراسان حرکت کردند، از مدینه به سمت عراق و از آنجا به بصره و بغداد و سپس به خراسان حرکت کردند. در مسیر این سفر ارادتمندان ایشان استقبال گرم و جانانه‌ای از ایشان داشتند. برای بسیاری ها دیدن فرزند رسول خدا توفیقی بود که حتی در رویاهای خود هم نمی دیدند. در یکی از همین شهرهای مسیر و در استقبال گرم دوستداران ایشان،
ای فرزند رسول خدا، به شهر ما خوش آمدید.
خیر وقتم ای فرزند رسول خدا.
قدم رنجه کردید ای سرور و ای آقای ما، خوش آمدید.
یا ابوالحسن، چه می شود که قدم رنجه کنید و به سرای این کنیزتان بیایید؟
مادر جان، مولای من مهمان مردم شهر هستند و باید که از ایشان در حدشان و منزلت ایشان پذیرایی شود.
راست میگوید.
مولای من، همه این مردم میدانند که من از فضل خداوند سرای بزرگ و دلنشینی دارم. بر من منت بگذارید و قدم بر چشم من نهید.
ای فرزند رسول خدا، چه می شود که سرای مرا برای اتراق انتخاب کنی تا از قدوم مبارکتان خیر و برکت وارد خانه من مسکین شود؟
سرای من بیایید فرزند رسول خدا.
هم همه و شور بالا گرفت. همه دوست داشتند که مهمان گرانقدر شهر به سرا و خانه ایشان قدم بگذارند. وقتی امام رضا علیه السلام خیلی مشتاقان را مشاهده کردند که هر کدام دوست داشتند ایشان به خانه ایشان بروند و این افتخار بزرگ نصیبشان شود، برای اینکه کسی مکدر نشود، رو به جمعیت کرده و فرمودند: شطور من خود مأمور است، هر جا که توقف کند من همانجا پیاده می شوم. شطور در میان ازدحام و شوق جمعیت راه خود را پیمود و سرانجام مقابل خانه‌ای از حرکت باز ایستاد. مقابل همان خانه‌ای که مرد خانه خواب دیده بود که میزبان امام رضا علیه السلام است.
خدای من، حبیب، من که باورم نمی شود. تو باورت می شود که مهمان به این عزیزی در خانه داریم؟
من که هنوز گمان میکنم خواب میبینم بانو، خواب میبینم.
خدایا شکرت.
پدر جان شما بیدارید؟
با خداوندی خدا که مرا از دنیا و آخرت همین میزبانی کفایت میکند، همین میزبانی.
چه شد؟ چرا گریه میکنی حبیب؟
من حرف بدی زدم پدر جان؟
خیر خیر فرزندم، این عشق شوق است. عشق شوق؟
عشق شب؟ مادر جان عشق شب یعنی
شکر.
چی؟
خدایا شکر.
دلبندم یعنی کسی از شدت خوشحالی عشق بریزد.
مگرم میشود؟
میشود فرزندم میشود.
دلبندم
امام رضا علیه السلام برای اینکه خاطر دوستدارانشان برای انتخاب محل اقامت در شهر مکدر نشود، دقیقاً از شیوه جدشان رسول خدا استفاده کردند. ایشان هم در هنگام ورود به مدینه فرموده بودند که این شتر مأمور است. شتر رسول خدا هم مقابل خانه ابو ایوب انصاری که از فقیرترین مسلمانان مدینه بود متوقف شده بود.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران تبریک گفت. حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم ایران ضمن تبریک به وی به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران برای دولت آینده ایران آرزوی موفقیت کرد. سید ابراهیم رئیسی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با کسب 17,926,345 رای به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. نماینده ویژه قطر در امور مبارزه با تروریسم فاش کرد که مقامات هندی در سفر به دوحه با اعضای دفتر سیاسی طالبان دیدار کردند. مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات فاش کرد که مقامات هندی با طالبان در قطر به طور مخفیانه دیدار کردند. این در حالی است که اس جی شنکر وزیر خارجه هند دو هفته اخیر دوبار با مقامات قطری دیدار کرد، اما نماینده ویژه قطر از اظهار نظر درباره سطح دیدار مقامات هندی با طالبان خودداری کرد. القحطانی در یک نشست مجازی درباره چرایی دیدارهای مقامات هندی به هندو گفت که طالبان بخشی از آینده افغانستان خواهد بود و دلیل دیدارها و تماس با همه طرفهای افغانستان نیز در این باره است. در حالی که حملات طالبان در شمال افغانستان تشدید شده است، یکی از سران جهادی ضمن فراخوان بسیج ملی علیه طالبان تاکید کرد که بیشتر احزاب و شخصیت‌های سیاسی برای دفاع مقابل طالبان اعلام آمادگی کردند. عطا محمد نور والی سابق بلخ با تاکید بر این که طالبان باوری به صلح ندارد، از سران جهادی و مردم به ویژه در شمال افغانستان خواست تا برای مقابله با طالبان بسیج ملی تشکیل دهند. نور اظهار داشت که با وجودی که گروه طالبان دم از صلح می‌زنند و به ما پیام صلح طلبی می‌دهند، آن طرف به هجوم و نبرد رو آورده است و در کنار اشغال مناطق به ویرانی تأسیسات عامه، کشتار مردم می‌پردازند که این امر سبب شکل دهی بسیج و قیام ملی می‌شود. در این فراخوان آمده است که از احزاب محترم سیاسی درخواست می شود که در این شرایط حساس برای پاسداری از میهن و مردم نیروهای خیش را شامل بسیج ملی کنند تا بتوانیم همصدا و یک دست در برابر دشمنان میهن مبارزه قاطع نماییم. وی با انتقاد از دولت افغانستان خاطر نشان کرد که پیش از این نیز بارها به حکومت افغانستان پیشنهاد تشکیل بسیج ملی برای دفاع از میهن و شکل دهی اجماع ملی را دادیم، اما با تأسف تعلل صورت گرفت. اینک از حکومت افغانستان مطالبه می شود که در حمایت از بسیج ملی برای دفاع از میهن و حمایت نیروهای امنیتی امکانات لازم و به موقع را در اختیار نیروهای بسیج ملی قرار دهد. در صورت عدم همکاری حکومت در این راستا آسیب‌های هر گونه پیامد آن به عهده حکومت افغانستان خواهد بود. در پی تشدید حملات طالبان و سقوط ولسوالی‌های افغانستان، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که سرعت روند خروج نظامیان آمریکا از افغانستان ممکن است کاهش یابد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک نشست خبری گفت که آمریکا ممکن است سرعت روند خروج نیروهایش از افغانستان را به دلیل پیشروی‌های طالبان و ناامنی‌های افغانستان کاهش دهد. کربی با این حال تاکید کرد که ضرب العجل جو بایدن برای خروج همه نظامیان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر در جای خود باقی می‌ماند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد در صورت نیاز به تغییر در سرعت یا دامنه و مقیاس خروج نیروها، ما می‌خواهیم انعطاف پذیری خود را برای انجام آن حفظ کنیم. صدر اعظم پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان از حکومت ائتلافی در این کشور خبر داد. عمران خان گفت باید تفاهم سیاسی در افغانستان شکل گیرد و حکومت ائتلافی به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر تشکیل شود که طالبان در آن سهم داشته باشد. رئیس حزب حاکم پاکستان افزود که با تشکیل حکومت ائتلافی میتوان امیدوار بود که خشونت و کشتار پایان خواهد یافت. عمران خان با ابراز نگرانی از خطر در گرفتن جنگ داخلی در افغانستان گفت اگر طالبان در صدد تصرف کامل این کشور باشد، خونریزی باور نکردنی به وقوع خواهد پیوست. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند پیش در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت این گروه از پاکستان حمایت مالی و نظامی دریافت می‌کند، اتهامی که پاکستان آن را رد می‌کند. دولت چین با ابراز نگرانی از احتمال افزایش خشونت‌ها در افغانستان از شهروندان خود خواست این کشور را ترک کنند. سفارت چین در کابل از شهروندان و سازمان‌های این کشور خواست تا نسبت به احتمال افزایش عملات تروریستی و خشونت‌های خونین هوشیار باشند. در بیانیه سفارت چین در کابل آمده است که پکن در چند هفته گذشته شاهد افزایش خشونت‌ها در افغانستان است و شرایط امنیتی در این کشور رو به وخامت و پیچیده‌تر شدن است. شهروندان باید مراقب باشند و با پروازهای تجاری بین‌المللی فوراً این کشور را ترک کنند. و اما در ادامه سقوط برخی از ولسوالی‌های افغانستان، ولسوالی چوره در ولایت اورزگان بدون مقاومت نیروهای امنیتی به کنترل طالبان درآمد. منابع محلی می‌گویند نیروهای امنیتی با هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و با وساطت بزرگان محل و موسفیدان از این ولسوالی عقب نشینی کردند و طالبان بدون درگیری چوره را به تصرف خود درآوردند. خبر دیگر این که ولسوالی شاهجوی در ولایت زابل نیز در حمله طالبان سقوط کرد. حملات گسترده طالبان و عقب نشینی نیروهای امنیتی در پی سقوط برخی از ولسوالی‌ها نگرانی مردم، احزاب و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان را به دنبال داشته است و آنها از این ترس دارند که وقایع 22 سال گذشته که طالبان اغلب مناطق افغانستان را به اشغال خود درآوردند و کشتار کردند بار دیگر تکرار شود. دولت افغانستان همکاری جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با موج سوم کرونا خواستار شد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امروز در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل با قدردانی از کمک‌های ایران برای مبارزه با ویروس کرونا بر ضرورت ادامه و افزایش این کمک‌ها تاکید کرد. وحید مجروح آموزش کارمندان امور درمانی را نیاز جدی دانست و گفت که این کشور از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در زمینه آموزش دکتران از جمله در بخش جراحی قلب و تامین اکسیژن مورد نیاز و تجهیزات پزشکی مبارزه با ویروس کرونا کمک کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در مبارزه با موج سوم کرونا گفت ایران آماده است دو شفاخانه ای را که در کابل و بامیان احداث کرده است با تجهیزات شفاخانه مجهز کند. ایران حدود 80 بورسیه را در بخش پزشکی همانند سالهای قبل به دانشجویان افغان اهدا می کند. کمبود اکسیژن مهمترین دغدغه دولت افغانستان است. نخستین محموله اکسیژن چند روز قبل از ایران وارد ولایت هرات در غرب افغانستان شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به خروج یک جانبه و غیر قانونی واشنگتن از برجام اظهارات زیاده خواهانه ای را درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات زیاده خواهانه ادعا کرد که توافق هسته‌ای با ایران ضروری است اما برای پرداختن به سایر زمینه‌های اختلاف با این کشور کافی نیست. علی‌رغم تاکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش ذیل برجام، آمریکا در ماه می 2018 به صورت یک جانبه و غیر قانونی از این توافق هسته‌ای خارج شد و سیاست موسوم به فشار حداکثری را در دستور کار قرار داد. مقامات دولت بایدن بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا اعتراف کردند، اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم هستند سر باز زدند. واشنگتن میگوید تنها در صورتی که دو طرف به برجام بازگردند حاضر است تحریم ها علیه ایران را رفع کند. این ادعای واشنگتن در حالی مطرح می شود که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی آزمایی هستند. اصلاح می کنم که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی آزمایی هستند، اما راستی آزمایی رفع تحریم های آمریکا به حداقل 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتون خوش.
ساعت 4:10 است و ما از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دهی در خدمت شما خوبان همراه هستیم. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه قرآنی در وادی نور همراه شوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. سال روز ولادت با سعادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، مأوای دلشکستگان و تکیهگاه درماندگان را به شما پیروان و دلدادگان بارگاه و حریمش تبریک و شاد باش عرض می کنم.
العجب عندك ترى المشلول على طول فش لما نحرفك ترى والمدفون غدا يشوف بس اسمك امسى يكرر والمصموم السمع.
امروز از فراز گلدسته های طلاییت به آسمان میرسیم و بر ایوان مهربانت سفره های تزرع میگسترانیم. دست های پر التماس را می خوانند و تو چشم های مشتاق را می شناسی و هنوز نگاه عاشقانت و وسعت تاریخ آمدنت پر از تراوت مانده است. دوباره 11 ذی‌قعده است و به یمن میلاد سبزت رواق چشم ما به اشک شوق مزین شده است. امروز از حرم تو که دری به بهشت خدا دارد شوق پرواز دارم. امروز دیدار بوسه های پیشانی بر ذریع تو تماشایی است. مسحت اید شرفیت یا نعم الولی و الدکتور ظلم بهور و اسأل بازم تبریک و شاد باش عرض میکنیم. سال روز میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام را به خدمتتان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور خدمتگزار قرآن کریم و شما قرآنیان ارجمند هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4417 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام رعوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌فرمایند قرآن سخن خداست، از آن فراتر نروید و راه رستگاری را در چیزی جز آن مجویید که گمراه می‌شوید. قرآن و عطرت. دوستان عزیز و ارجمند، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود، تفسیر قمی چنین نوشته است: اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر زمان به محضر ایشان وارد می شدند، عرضه می داشتند انعم صباحاً، صبح بخیر، یا انعم مساءاً، شب بخیر، و این تحیت مردم در زمان جاهلیت بود. خداوند متعال در این مورد آیه 8 سوره مجادله را نازل فرمود که می فرماید
و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمودند خداوند این تحیت را به تحیتی بهتر تغییر داد، تحیت و درود اهل بهشت سلام علیکم. در همین مورد قسمتی از آیه 61 سوره نور می‌فرماید
بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلامی پر برکت و پاکیزه.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را، من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم
پیغام جاویدان. دوستان عزیز، ممنونیم از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. به اتفاق شما بخش بعدی برنامه را با گویندگی آقای شجاعی مشنویم تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل نسألك وأنت الأسماء، نأمل عفوك،
أسماء إلهي،
يا ذا با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. یکی از اسمایی که در قرآن بسیار تکرار شده است اسم غفور است. این اسم نزدیکی بسیاری با اسم غفار دارد. در واقع غفور به کسی گفته می شود که بسیار رحیم است و گناهکاری را که به او رجوع کرده مورد بخشش و مغفرت قرار می دهد. غفار به معنی بسیار آمرزنده است. غفور نیز به معنی بسیار بخشنده است. خداوند غفار هر زمان که بنده اش به سوی او بازگردد و توبه کند، گناهش را با آمرزش خود می پوشاند. خداوند غفور نیز بنده توبکار خود را می بخشد و او را غرق رحمت خیش می سازد و حتی سیئات او را به حسنات مبدل می سازد.
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است.
بنابراین غفور دایره گسترده تر و عمیق تری از بخشش خداوند است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خوبان همراه، غفور از ریشه غفره به معنی پوشش، ستر، محفوظ و مسون ماندن است. البته غفره بالاتر از ستر و پوشش است، چرا که در ستر روی گناه یا عیب پوشانده می شود، اما آن گناه یا عیب از بین نمی رود بلکه همچنان هست. اما غفره پوشش و ستری است که هیچ اثری از گناه باقی نمی گذارد. غفور بودن خدا به این معنی است که او آمرزنده است که گناهان را می پوشاند و از شدت فضل و رحمت گسترده‌ای که دارد حتی گناهان بندگان را از خاطر فرشتگان ناظر بر او نیز محو می کند تا در روز حساب رسوا نشوند. علاوه بر آن نعمت و رحمت خاص خود را بر انسان تواب جاری می کند تا نقایص و عیوب درونی وی برطرف شده و با آسانی رو به رشد و کمال حرکت نماید.
سبحان الله.
عزیزان، در آیات یکم و دوم سوره فتح خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
اینا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک عليك ويهديك صراطا مستقيما.
ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید.
در این آیات فتح و پیروزی نصیب پیامبر می شود تا تمامی ذنوب گذشته و آینده او را بپوشاند، یعنی تمامی تهمتها و نسبتهای ناروایی که به ایشان زده بودند چون آتش افروز، بی اعتنا به سنتهای عرب، ساحر، شاعر و مجنون را بپوشاند و اثر همه این سخنان ناروا را از بین ببرد. بناهن پوشاندن فقط در مورد گناه نیست بلکه آثار آن را نیز در بر می گیرد.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
دوستان همراه، نام غفور در قرآن 91 بار تکرار شده است که از این تعداد 72 بار با اسم رحیم همراه شده که مژده امید بخش بر همه ما گناهکاران است. غفور و رحیم در واقع لازم و ملزوم یکدیگر و به عبارتی مکمل یکدیگرند، چرا که غفران مایه رحمت است و رحمت هم مایه غفران می شود. اگر غفران خدا نباشد رحمت نیست و اگر رحمت الهی نباشد غفرانی هم در کار نیست. خداوند غفور در آیه 53 سوره مبارکه زمر به بندگان خود بشارت داده که کسانی را که در گناهان اسراف و زیاده روی کردن با مغفرت وسیع و فراوان خود می بخشاید. همچنین آنان را از مایوس شدن از رحمت خداوندی من فرموده است، هرچند که در ارتکاب گناهان زیاده روی کرده باشند و خود به گناهان کبیره و زشتی ها و فواحش آلوده باشند. در این بشارت بزرگ بخشش همه گناهان ام از کوچک و بزرگ و آشکار و پنهان آمده است. به همین جهت پروردگار بخشنده همه گناهان بنده ای که مرتکب معاصی زیادی شده اما براستی علاقمند به مغفرت و بخشش خداوند باشد و به سوی خداوند بازگردد و تسلیم فرمان او شود و گناهان را ترک نماید می آمرزد.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین به این نشانی
parstoday_dari/.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری آی آر.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های قریش و کافرون با صدای استاد انور شهات.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت سوره های قریش و کافرون بود با صدای استاد انور شهاد که تقدیم شما عزیزان شد. اما اگر اجازه بدین در این لحظه پیامکی بخوانم که از دوست عزیزمان آقای سید کاظم جعفری از شهر هرات بر ما رسیده که گفتند کتاب قرآن منبع غنی آرامش هست و هر کسی که آرامش را جستجو میکنه باید قرآن بخونه. امیدوار هستیم که در سایستار قرآن کریم شما دوست عزیز آقای جعفری و سایر شنونده های ما در آرامش کامل باشین.
اشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني
واصبر على ما أصابك فإنه من عزم الأمور.
ممنونیم و سپاسگزار از همه شما دوستان عزیزی که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. با اتفاق شما بخش بعدی برنامه را که سخنان استاد علامی درباره ادب تلاوت قرآن کریم با لحن عربی است را میشنویم.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقرأ القرآن بألحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر. گفتگوی ما با شما شنوندگان بزرگوار در ادب تلاوت قرآن با لحن عربی بود. عرض شد که ما هر قدر قرآن رو فصیح تر بخوانیم، عربی تر بخوانیم، با لهجه عربی بخوانیم، فضیلت بیشتری رو کسب می‌کنیم. کسانی که بخواهند این ادب از آداب تلاوت قرآن رو رعایت کنند می‌توانند در کلاس‌های مربوط به آموزش فصیح‌خوانی قرآن شرکت کنند. گفتیم مرحله نخست عربی خواندن مربوط میشه به تلفظ صحیح حروف، که اگر ما حروف رو درست تلفظ کنیم باعث میشه کلمات الهی رو، آیات الهی رو درست بخونیم. مرحله دوم مقداری از این مرحله بالاتر هست. اگر ما در کلاس آموزش علم تجوید شرکت بکنیم باعث میشه که ما قواعد این علم رو فرا بگیریم و با تمرین و ممارست این قواعد رو عمل کنیم، در نتیجه قرآن همان گونه خوانده شود که نازل شده است. مرحله سوم عربی خواندن و فصیح خواندن این هستش که ما قرآن رو علاوه بر این که با لحن عربی میخوانیم، معنا و مفهوم آیات رو هم متوجه بشیم. یعنی قاری قرآن در سایه دانستن علم تجوید و علاوه بر آن دانستن و آگاهی از دستور زبان عربی و آگاهی از معانی لغت‌ها و کلمات به اندازه توان، پیام آیاتی رو که می‌خواند می‌فهمد و لحن خود رو با معنی آیات هماهنگ می‌کنه. ما وقتی قرآن رو فصیح خواندیم و معنای آیات رو هم متوجه شدیم، انگامی که می‌خوایم قرآن رو بخوانیم با توجه به معنی آیه یک لحنی رو انتخاب میکنیم. این هم در قرائت ترتیل قرآن میتونه مورد عمل قرار بگیره و هم در قرائتی که با صدای بلند خوانده میشه در مجالس قرآنی. این بخش از بحثم یک مقدارش هم بازگشت به قاریان محترم و بزرگوار قرآن داره که این رعایت الهان رو میتوانیم هم در قرائت ترتیل داشته باشیم و هم در قرائت تحقیق و مجلسی. اگر ما به این مرز رسیدیم، در واقع قرآن رو به شکلی می‌خوانیم که رسول گرامی خدا فرمودند که گفتند اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها، قرآن رو با لحنها و آواز عرب بخوانید. البته در ادامه روایت ما قاریان رو از یک مسئله هم برحذر داشتن، فرمودن که و از لحنهای فاسقان و گناهکارانی که گناه کبیره انجام میدهند بپرهیزید. یعنی از لحنهایی استفاده کنید که در شأن قرآن باشه. این بسیار مهم هست که منتها جای بحثش دیگه اینجا نیستش. بسیاری از عالمان قرآن شناس در زمینه فصیح خواندن قرآن و تحسین قرائت قرآن باز سفارشات زیادی کردند. من از میان آنان فقط به کلامی که یکی از شاگردان عارف فرزانه آیت الله آقا سید علی قاضی در این رابطه فرمودن اشاره می کنم. این شاگرد فرزانه عارف بزرگوار مرحوم آقای قاضی می فرمایند که مرحوم آیت الله قاضی علاوه بر اینکه یک فقیه بی‌نظیر بودند، از جهت فهم روایت و حدیث نیز بی‌نظیر بودند، کما اینکه در تفسیر و علوم قرآنی و ادبیات هم بی‌نظیر بودند. دارند که حتی از جهت تجوید و قرائت قرآن کم نظیر بودند. در مجالسی که احیانا حضور پیدا می‌کردند، کمتر قاری قرآن بود که جرأت خواندن در حضور وی رو داشته باشد، چرا که اشکالهای تجویدی و نحوه قرائت قاریان رو بعداً به اونها میگفتن. این نشان میده که علمای قرآن شناس و علمای عامل به قرائت فصیح قرآن عنایت داشتن. این چرا اینجوری هست؟ به خاطر اینکه عزیزان من، اصلا الفاظ قرآن با یک آهنگ ویژه‌ای عجین هستش. ما نمیتوانیم قرآن رو فصیح بخوانیم در حالی که بدون یک آهنگ خاص خود قرآن باشه. حتی دعا رو نمیشه با آهنگ قرآن خواند. اگر قرآن با لحن عربی و در حد کمال آن خوانده بشه، یک آهنگ خاص و ویژه‌ای داره که با آهنگ‌های دیگه متفاوته. عده زیادی از زبانشناسان عرب و قرآن پژوهان، حتی موسیقیدانهای عرب اعتقاد دارند که قرآن خودش دارای یک موسیقی و آهنگ مخصوصی است که هیچ متن عربی نمیتونه با آهنگ قرآن هماوردی بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سروران گرامی ارجمند، محمد ابن موسی رازی از پدرش روایت کرده که یکی از روزها در محضر حضرت رضا علیه السلام سخن از قرآن به میان آمد. آن حضرت فرمودند: قرآن ریسمان محکم، دستاویز استوار و آیین برتر خدا در میان بندگان است و سوی بهشت راهبری می کند و از دوزخ رهایی می بخشد. در اثر گذشت زمان کهنه نشده و با تکرار بر زبانها از ارزش و اثر بخشی آن کاسته نمی شود، زیرا خداوند آن را برای زمان خاصی قرار نداده است، بلکه حجت و برهان برای همه انسانها در سراسر زندگیشان هست و نه از پیش رو و نه از پس باطل به آن وارد نخواهد شد. فرود آمده ای از سوی خداوند حکیم و ستوده است.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى وحجتك على من فوق متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ممنونیم دوستان از همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی را هم با گویندگی آقای شجاعی تقدیمتان میکنیم.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات ششم و هفتم سوره عنکبوت در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
کسی که جهاد و تلاش کند برای خود جهاد می کند، چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون.
و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، گناهان آنان را می پوشانیم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش می دهیم.
کسی که ایمان دارد منزوی و منفعل نیست، بلکه انسانی فعال و پویاست. او باید برای رشد و پیشرفت اسلام و مسلمانان تلاش کند و در صورت لزوم با دشمنان دین مبارزه و جهاد نماید. طبیعی است خداوند نیازی به اهل ایمان و تلاش و کوشش آنان برای حفظ دین ندارد و آنچه آنها انجام می‌دهند نفعش به خودشان می‌رسد. البته خداوند وعده داده که چنین انسان‌هایی مشمول لطف و رحمت ویژه او قرار می‌گیرند. خداوند هم خطاها و لغزش‌های آنان را می‌بخشد و هم کارهای نیکشان را پاداش بهتر و برتر عطا می‌کند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که منظور از جهاد در این آیه تنها جهاد با شمشیر و با دشمنان نیست، بلکه مراد هر گونه تلاش و کوشش است، خواه این تلاش در راه خودسازی و جهاد با نفس باشد یا خونسا کردن توطئه‌های دشمنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. همه اینها از انواع جهاد است که قطعاً نفع آن به خود مسلمانان می‌رسد. و دیگر این که اگر در مسیر الهی تلاش کنیم، خداوند کوتاهی‌ها و اشتباهات ما را مورد بخشش قرار می‌دهد و زحمات ما را به بهترین وجه پاداش می‌دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، وقدر بی شکرن. شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
سروران گرامی ارجمند، ابن سکیت میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم چرا خداوند حضرت موسی را با معجزه عصا و ید بیضا و ابزاری باطل کننده سحر و جادو فرستاد و چرا حضرت عیسی را با طب و حضرت محمد را با کلام و سخن و اعجاز بیانی مبعوث نمود؟ امام رضا علیه السلام پاسخ دادند هنگامی که خداوند موسی را مبعوث نمود در میان مردم سحر و جادوگری رواج داشت، او از جانب خدا معجزه ای آورد که مردم آن زمان توانایی بر همانندی آن نداشته باشند و بدین وسیله جادوی آنان را باطل نمود و خداوند عیسی را در زمانی به پیامبری فرستاد که انواع بیماری ها وجود داشت و مردم نیازمند درمان های پزشکی بودند، بدین جهت خداوند به او معجزه ای داد که دیگران از آن بی بهره بودند. او مردگان را زنده می نمود و کوران مادرزاد را شفا می داد و بیماری برس و پیسی را بهبودی می بخشید. و اما بعثت حضرت محمد در زمانی بود که شعر و سخنسرایی و خطابه مردم را تحت تأثیر گسترده و جو غالب خود قرار داده بود، بدین سبب از جانب خدا مواعظ و حکمتهایی به پیامبر داده شد که بطلان گفتار و سخنان کافران را آشکار و حجت را بر آنان تمام نماید.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
درودها دوستان عزیز، سروران قرآنی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم که